ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تعیین تکلیف افزایش حقوق کارکنان دولت در هفته جاری خبر داد. اسحاق جهانگیری احتمال افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد. و حسن روحانی 4 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تکلیف افزایش احتمالی حقوق کارکنان دولت این هفته روشن می شود. به گزارش ایرنا، فاطمه حسینی روز یکشنبه گفت با توجه به شرایط موجود باید اصلاحی در قانون بودجه صورت گیرد تا حقوق کارکنان دولت به گفته او ترمیم شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که اگر اقدامی از طرف دولت برای ارائه لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت انجام نشود، مجلس در این خصوص اقدام خواهد کرد. در پی نوسانات شدید بازار ارز و اثر آن بر تورم و افزایش قیمت کالاها، دولت از برنامه ریزی برای بسته های حمایتی خود خبر داد که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان بود. با این حال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز سه‌شنبه 3 مهر ماه در گزارشی به نقل از محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، سال آینده اتفاق خواهد افتاد. معاون اول رئیس جمهوری ایران احتمال افزایش قیمت بنزین را رد کرد. اسحاق جهانگیری در مراسم روز صادرات تاکید کرد که افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی به گفته او شدنی نیست و جامعه کشش ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری همچنین گفت آیت الله خامنه ای با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دولتی موافقت کرده است. پیش از این جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام آماده بودن سامانه هوشمند کارت سوخت از احتمال دونرخی شدن بنزین در هفته‌های آینده خبر داده بود. حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه 4 وزیر پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، راه و کار را به مجلس معرفی کرد. محمد اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، فرهاد دشپسند به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد شریعت‌مداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رضا رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شدند. حسن روحانی روز شنبه با استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و خروج او از کابینه موافقت کرده بود. جزئیات بیشتر در همین زمینه را در بخش گزارش ها خواهید شنید. روز دوم انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در برخی مناطق در حال انجام است. این انتخابات در 401 مرکز در پی بروز مشکلات امنیتی و فنی به دومین روز کشیده شده است. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های ستاد انتخابات افغانستان گفتند حدود 3 میلیون نفر از 9 میلیون واجد شرایط که برای شرکت در انتخابات نام نویسی کرده بودند، روز شنبه آرای خود را در صندوق‌های 4500 مرکز رأی‌گیری انداختند. روند رأی‌گیری روز شنبه با حملات گروه‌های شبه نظامی که ده‌ها کشته و زخمی بر جای نهاد و همچنین بروز چند مشکل امنیتی و فنی در نقاط مختلف دچار آسیب و متوقف شد. رأی‌گیری برای تعیین اعضای مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه با تأخیری 3 ساله در این کشور برگزار شده بود. قرار بود به جز ولایت غزنی انتخابات در 33 ولایت دیگر افغانستان برگزار شود، ولی به دلیل کشته شدن چند مقام ارشد قندهار انتخابات در این ولایت نیز یک هفته به تعویق افتاد. روز یکشنبه حسن روحانی وزرای پیشنهادی تازه‌ای به مجلس معرفی کرد. این معرفی یک روز بعد از اعلام استعفای 2 وزیر راه و صنعت و معدن در هماهنگی حسن روحانی با مجلس رخ داده است. علاوه بر این دو وزیر دیگر هم بر اثر عدم رأی اعتماد از مجلس برکنار شده بودند. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، ابتدا از او درباره سوابق افراد پیشنهادی دولت به مجلس پرسیده.
آقای روحانی با توجه به اینکه در مرحله ترمیم کابینه این تصمیم رو گرفته، خب طبیعتاً یک شرایط ویژه و خاصی داره، هم از بابت اینکه افراد زیادی پیدا نخواهد کرد که این پیشنهاد رو بپذیرند، و نکته دوم هم این هستش که ببینید نه فقط آقای روحانی بلکه عملاً تمام رؤسای جمهور و کلاً وضعیت جمهوری اسلامی در یک دایره بسته مدیریت در حال چرخش هستش. به خاطر همین هم ما میتونیم بگیم این افرادی که به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شدن، اینها مهمترین مشخصشون همسویی با دولت و قرار داشتن در همون چرخه بسته گردش مدیران در جمهوری اسلامی به حساب میاد، چون به طور مشخص یا جابجایی است، مثل آقای شریعت مداری که مثلا از وزارت صنعت که اتفاقا در اونجا هم عملکرد خوبی نداشته و حتی در محدوده استیضاح قرار داشت، برداشته میشه میره وزارت کار و امور اجتماعی، و یا اینکه از درون خود سیستم مثلا آقای اسلامی رو که به عنوان وزارت راه معرفی کردن، ایشون استاندار در واقع مازندران تا قبل از این معرفی بودن، خب طبیعتا ایشون در همون رویکرد منش خود آقای روحانی قرار میگیره، یا آقای رحمانی قبلا معاون امور تولید همین وزارت در واقع صنعت بوده. تنها موردی که میشه گفت که مثلا یک مقداری خارج از این چرخه به حساب میاد، که البته فقط چرخه دولت، یعنی در واقع دولت مستقر به حساب میاد، آقای دژپسنده که به نوعی به عنوان گزینه اقتصاد که معرفی شدن به هر حال در دایره مدیریت فعلی نبودند، اما به طور مشخص با توجه به واکنشی که نماینده ها در هنگام در واقع معرفی وزرا از خودشون نشون دادن، یعنی اصطلاحا دو دو کردن، یعنی مخالفت خودشون رو نشون دادن، و یا حتی به طور صریح فراکسیون امید گلایه کرد از اینکه باهاش مشورت نشده، نشون میده که روحانی شرایط راحتی هم برای جلب آرای نمایندگان نخواهد داشت.
یکی از وزرای پیشنهادی محمد شریعت مداری، وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت، که روز شنبه استعفا داد و روز یک شنبه به عنوان وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی پیشنهاد شده به مجلس. خود آقای شریعت مداری روز یک شنبه گفته که من رو به کار نگیرید چون حضور من کارایی نداره با روند موجود. اینو چجور میشه توضیح داد که آقای روحانی آقای شریعت مداری رو بدون تمایل خودش به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرده؟ آیا
والا ببینید واقعیت مطلب اینه که حضور در چرخه بسته قدرت در نظام جمهوری اسلامی لازمش یک نوع نقش بازی کردنه. ببینید همین آقای شریعت مداری که امروز در مراسم تودیع معارفه این حرفها رو زده، یعنی در واقع خودش کاملا در جریان بوده که اولا در مرز استیضاح هستش و داره جا به جا میشه، دوم شرایط مملکت رو اگر بهش اعتراضی داره خودش در 40 سال گذشته میشه گفت از عنفوان جوانیش در مسئولیت‌های مختلف و بسیار سطح بالایی مملکت بوده، بنابراین خودش در به وجود اومدن در واقع وضع موجود کاملا نقش داشته و نمیتونه فقط دیگران رو مقصر به حساب بیاره، بنابراین این ژست هایی که در واقع میگیرن، مثل اینکه مثلا حالا ما رو به کار نگیرین، یعنی در واقع ما همین عمل کرد و از خودمون داریم کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، یا اینکه مثلا گاهن موضع اپوزیسیون به خودشون میگیرن که بله مثلا شرایط بهتری میشد اداره کرد مملکت و کسی نداشته اینها این کار انجام بده، اینها همش به نظر من نوعی نقش بازی کردنه، وگرنه واقعیت های موجود نشون میده که این آقایون فاقد کارایی و اثر بخشی لازم برای حل مشکلات حتی در نظام جمهوری اسلامی به حساب میان.
با توجه به تغییرات موجود نمیشه کتمان کرد که کابینه آقای روحانی الان در یک وضعیت عادی نیست، در یک شرایط تقریبا بحرانی هست، اون هم در آستانه تحریم های آمریکا که 13 آبان ماه شروع خواهد شد. این وضعیت در موقعیت کلی دولت در نظام سیاسی ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
من فکر نمی کنم با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و نحوه اداری جمهوری اسلامی که عملا ما میدونیم که اولا رهبر همه کار است، بعد از رهبر تازه نهادهای امنیتی و سپاه و بیت و اینها قرار میگیرن، بخشی از اختیارات در حد حالا محل اختلافه که مثلا 20% 25% از اختیارات هم در دست دولت هستش، بنابراین این مفهوم که مثلا بگیم حالا در شرایط بحرانی که ما قرار داریم که واقعا هم داریم، اما به نظر من این تغییر و تحول در حد دولت که عملا میشه گفت که نقش زیادی به عهده‌اش نیست در ساختار فعلی جمهوری اسلامی، یعنی مثلا دولت آقای روحانی چه تضعیف بشه چه تقویت بشه، در همون نقشی که به عهده‌اش گذاشته شده بازی خواهد کرد. بنابراین جابجایی در واقع مهره‌ها با توجه به مشکلات ساختاری و گیرهای اساسی که عمدتاً ناکارآمدی جمهوری اسلامی میشه اون رو خلاصه کرد، خیلی در واقع در صورت مسئله تغییری ایجاد نمی‌کنه به نظرم.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو می‌شنوید با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این روزها نمایشگاهی از آثار تجسمی سهراب سپهری، بهمن محسس، پرویز تناولی و 8 هنرمند دیگر ایرانی در گالری نیکولاس فلامل در پاریس به تماشا گذاشته شده. لحظه ها عنوان این نمایشگاه است و اکثر آثار این 11 هنرمند ایرانی برای اولین بار به این گالری راه یافته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گالری نیکولاس فلامل 9 سال است در شهر پاریس با این هدف راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت و جوان ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر در فرانسه بشناساند. این گالری که بنیانگذارانش ایرانی هستند، فعالیت خود را در آغاز با ارائه آثاری از زنده یاد پرویز کلانتری، طراح و نقاش پیشکسوت و ابداع کننده سبک موسوم به کاهگلی آغاز کرد. گالری نیکولاس فلامل طی 9 سال اخیر بیش از 60 نمایشگاه گروهی و انفرادی با موضوع و مضامین گوناگون برگزار کرده. لحظه ها عنوان نمایشگاه گروهی این بار است که در آن آثاری از هنرمندانی چون سهراب سپهری، بهمن محسس، پرویز تناولی، علی اکبر صادقی و 7 هنرمند دیگر ارائه شده. 3 تابلو از سهراب سپهری، شاعر و نقاش سرشناس، به انگیزه 90مین سالگرد تولد این هنرمند به این نمایشگاه گروهی راه یافته. همه ی آثار به نمایش در آمده 11 هنرمند پیشکسوت و جوان ایرانی به وسیله 2 مدیر آن، حسام خلعتبری و یاسی مدخالچی برگزیده شده. برای آشنایی بیشتر با حال و هوای نمایشگاه لحظه ها در پاریس، آقای خلعتبری در گفتگو با رادیو فردا چنین تصویری به دست داده.
حال و هوای آثار در گالری نیکولا فلامل پاریس، تعدادی از نسل‌های متفاوت کارها رو داشتن و 4 تا کار بوده که مدت 40 سال اصلا تا حالا دیده نشده، که بین اونها یکی کار آقای بهمن محسس بوده مال سال 1985 ایشون و 3 تا کار آقای سهراب سپهری بوده مال سال 50 و 60 شه. و در کنار اینها اساتید بزرگی مثل آقای پرویز تناولی، آقای دادخواه، آقای رضا درخشانی، آقای علی اکبر صادقی کارشون بوده و در کنار اینها باز تو این مجموعه یه سری از نسل جوانی که دارن بالا میان و آشنا میشن مردم باشون، خانم گلناز فتی، خانم سمیره علی خانزاده، آقای حامد رشتیان، آقای فولادپور و آقای سهند حسامیان که جزو جوانهای ایرانی هستن که الان در تمام دنیا بسیار معروف شدن.
آقای خلعتبری، همونطور که شما در جریان هستین، امسال 90مین سالگرد تولد سهراب سپهری است و شما 3 تابلوی بزرگ این هنرمند رو در گالری نیکولا فلامل در شهر پاریس به نمایش گذاشتین.
آقای سهراب سپهری هم 90مین سالگردشون بود، البته 7 اکتبر بود. خب ما با 4 روز دیرتر تولد ما در پاریس گرفتیم. به یاد ایشون، سهراب سپهری در افکار مردم بیشتر شعرهای ایشونن که به عنوان شعرهاشون شناخته شده بودن و در دوران فعلی مردم وقتی که یک کار ایشون رو روی دیوار میبینن خیلی جالبه، برای اینکه یه مقدار از اون شعرها رو میتونن تخیل و تجسم بکنن تو این تابلوهای ایشون. ببینین این کارهایی رو که تا به حال تو این 40 سال هیچ وقت دیده نشده بود. گزینشی که ما داشتیم در این نمایشگاه لحظه ها یا مومنت که انتخاب کردیم، خود اون اسم گویای کامل این نمایشگاه است. خودتون میدونین که زمان با لحظه ها حساب میشه. در گالری نیکولا فلامل پاریس، همونجور که گفتم، شما از آقای سهراب سپهری و بهمن محسس رد میشین که جزو اساتیدی هستن که در قید حیات نیستن و میایین به دفعه به جوانهای ایرانی، آقای سهند حسامیان یا خانم گلناز فتی، و بعدش هم میایین که ما همیشه یکی دو تا از جوانهای خوب ایرانی را میاریم که کاراشون رو بذاریم در کنار اساتید، که مهمه برای اینکه اونام بتونن ارزش کارشون رو بیشتر کنیم با بودنشون در یک چنین نمایشگاهی به نام لحظه ها.
نمایشگاه لحظه ها با ارائه آثاری از 11 هنرمند پیشکسوت و جوان ایرانی 19 مهر ماه گشایش یافته و تا 8 آبان ماه در گالری نیکولاس فلامل در پاریس فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.